بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دیروز من غفلت کرده بودم که قرار شد ساعت 10 درس را شروع کنیم، زاد هم روب آمده بودم دیروز، عذرخواهی میکنم. قرار بر این شد که 10 دقیقه شروع کنیم که از اون طرف با مشکل برخورد نکنیم. در بحثی که داشتیم در مورد مراجعه شماره 50 که امام شرف الدین در جواب نامه جناب شیخ سلیم که فرموده بودند اون چه شما در مراجعه 48 از فضائل امیرالمؤمنین بیان کردید دلالت بر امامت و خلافت ایشان ندارد. جناب شرف الدین در مراجعه شماره 50 پاسخ دادند که چرا اینها دلالت می کند، حالا یا به دلالت مطابقی و یا به دلالت التزامی. البته قبول کردند که اون روایاتی که در مراجعه شماره 48 ذکر شد دلالتشان بالالتزام است نه بالمطابقه، ولی فرمودند که در احادیثی که قبلا نقل کردیم نصوص سابقه اینا بالمطابقه دلالت میکنه، که در پاورقی 4 نمونه را فرمودن که در جلسه قبل خدمتون عرض کرد. خب حدیثی که بعد ایشان در ادامه فرموده یکی قدیر هست که حالا آینده تفصیلا بهش میپردازن، و یکی این روایته که علیون مع القرآن و القرآن مع علیین لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. در پاورقی فرمودن اخرجه الحاکم در صفحه 124 جلد 3 از کتاب المستدرک، حالا اون کتابی که حقیر دارم که چاپ بنده است 134 صفحه 134 همین جلد 3 و شماره حدیث هم عبارت است از 4628 یعنی 4628. و من و ذهبی فی تلک الصفحه من تلخیصهی، او عبدالله ذهبی هم در تلخیص المستدرک که در پاورقی های کتاب المستدرک چاپ شده این تلخیص ایشان، در همون صفحه ایشان همین را اشاره کرده مصرحین به صحته، یعنی هم حاکم گفته که این حدیث صحیحه و هم ذهبی گفته است که این صحیحه. من هم عبارت ذهبی را یادداشت کردم، قال فی التلخیص صحیحون، چون هم میگه این حدیث صحیحه. بعد جناب شرف الدین ادامه میدهد، پاورقی را دارم میخوانم و هو من الاحادیث المستفیزه، حالا غیر از این که این روایت را گفتن سندش صحیح هست، این مستفیزه هم هست، یعنی یک روایت هم نیست، متعدده. بعد به یک نکته خیلی جالبی اشاره می کنن و منزا یجهل کون علیین مع القرآن و القرآن مع علیین بعد از صحاح الثقلین. این نکته خیلی قشنگیست. چه کسی است که نداند منزا یجهل، چی کیه که این را جاهل باشه، چه چیز را که علی ابن ابی طالب با قرآن و قرآن با علی ابن ابی طالب است، جاهل به این مطلب باشه بعد از صحاح الثقلین، یعنی روایات صحیحه مربوط به حدیث ثقلین. میخوان بفرمان که فرض کنیم اصلا این حدیث را هم ما نمی داشتیم، همین حدیث علی مع القرآن و القرآن مع علی را نمی داشتیم اصلا، همون حدیث ثقلین بیان این مطلب را میکنه. فرقش این است که اونجا عترت ذکر شده است در احادیث ثقلین، که خب امیرالمومنین فرد اول عترت است. در این حدیث به طور خاص ذکر شده، در حقیقت اون مصداق اعلا و اتم که در حدیث ثقلین هست اینجا ذکر شده، و الا اینم نمی بود خود اون کافی است. فقف الا ما آوردناه و منها فی المراجعه ثمانیه، یعنی مراجعه هشت. میفهمن که پس برمی شود که آگاه بشو یا تأمل کن. قف بله، به اون چیزی که ما در مراجعه شماره هشت ذکر کردیم، چون اونجا حدیث ثقلین را آورده، این در مراجعه شماره هشتم که قبلا بحث شده در همون بخش اول کتاب، عرض کردیم بخش اول کتاب راجع به حقانیت مذهب اهل بیت علیهم السلام، اونجا در اون مراجعه این را آورده، هم ثقلین را هم سفینه را هم برمی شود که حدیث امان را هم باب حته را همه را در اون مراجعه شماره هشتشان آورده. پس می فرمایند که به اون چه که ما در مراجعه هشت تو کتابی که من دارم، کتاب نشر دارالاسوه صفحه 65، به اون مطلب مراجعه کن، به اون وقوف پیدا کن و عرف حق امام الاتره و حق جایگاه امام اطرت را که امیرالمومنین سلام الله علیه هست بشناس، و سیدها سید اطرت امام اطرت لا یدافع ولا ینازع، یعنی جایگاه امیرالمومنین اینجور هست اگر به اون حدیث رجوع بکنیم که نه قابل دفع است که بخوای ردش بکنیم و نه قابل منازعه است هیچ کدام. خب این حالا چون ما اینا توضیح قبلا دادیم دیگه، حدیث ثقلین را مفصلا اینجا مطرح نمی کنیم، برادرانی که علاقه من هستن به اون مباحث باید رجوع بفرمایند، یا حداقل به این کتاب امامت اهل البیت، امامت اهل بیت علیهم السلام از دیدگاه قرآن و روایات، اونجا هم آمده. خب در ادامه حالا البته این خاطرتون باشه، من بعد بر میگردم به اشکالات آقای ابو مریم اعظمی برخواهیم گشت، چون یه اشکالاتی وارد کرده است بر این مطالب جناب شرف الدین، اینا را بعدا انشاءالله بر میگردیم جواب بدیم به اشکالات ایشان. و حدیث بعدی هست و قوله صلی الله علیه و آله و سلم علیون منی به منزلت رأسی من بدنی، در پاورقی میفرمان اخرجه الخطیب، اخرجه خرجه مثل روا و حدث است، اصطلاحه میگوید اخرجه خرجه یا روا او حدث، اینا همش به یه معناست، اصطلاح در علم الحدیث. اخرجه الخطیب، مراد خطیب بغدادی است، در کتاب تاریخ بغداد جلد 7 صفحه 12، من حدیث البراء، یعنی براء ابن عازب که از صحابه است، یعنی خطیب بغدادی این حدیث را از براء ابن عازب اونجا نقل کرده است. اینا مناقشات آقای اعظمی را برمیگردیم، عرض کردم فعلا الان این متن را اونجا در هر مراجعات هست ببینیم، بعد اشکالات ایشون را بحث می‌کنیم. و دیلمی، یعنی این حدیث را که علیون منی به منزلت رأسی من بدنی، یکی خطیب نقل کرده است در کتاب تاریخ بغداد جلد 712، یکی هم دیلمی نقل کرده است. دیلمی مراد شخصیتی از علمای اهل سنت، اسمش شیروی هست، دیلمی شیروی دیلمی محدث و مورخ در قرن پنجم و ششم زندگی می کرده، کتابی دارد به نام فردوس الاخبار، کتاب ایشان فردوس الاخباره که مشتمل بر بیش از 10,000 حدیث نبوی است این کتاب ایشان، و منتها سندها را انداخته، فقط اون صحابی که حدیث را نقل کرده ذکر کرده است، مثل جامع الصغیر سیوطی، کتاب الجامع الصغیر سیوطی هم همینجوره، فقط اسم صحابی را نقل میکنه دیگه، سند را نقل نکرده. ایشان پسری دارد این آقای شیرویه دیلمی که اسمش هست همیشه شهردار. حالا ما شهردار به کسی که مسئول شهره میگیم، اسم این شهردار بوده، شهردار ابن شیرویه دیلمی. ایشان آمده این کتاب را مسند کرده، یعنی سندها را پیدا کرده و کتاب پدرش را که مرسل بوده این را مسند کرده. اسمش را گذاشته است مسند الفردوس، البته با یه ترتیب دیگری کتاب را چاپ کرده. لذا ما دو تا کتاب را داریم از دیلمی، دیلمی پدر و دیلمی پسر. دیلمی پدر اون فردوس الاخبار، پسرم که آمده مسند الفردوس کتاب درست کرده. این حالا اونجا ایشون نقل کرده است. شماره یه حدیث علم شاید که 3993، یعنی 3993، و دیلمی من حدیث ابن عباس. پس برا ابن عازب خطیب از برا ابن عازب صحابیش نقل کرده، دیلمی هم از ابن عباس نقل کرده، دو تا یعنی صحاب. و نقله ابن حجر، مراد ابن حجر مکیه، تیمه هیتمی ابن حجر، فی در صفحه 75 سوائق. این کتابی که بنده دارم، چاپی که بنده دارم صفحه 157، حالا در چاپا فرق میکنه. بله فراجه آدرس را حالا غیر از صفحه کاملا بیان میکنه. ایفا من رجوع کن به حدیث 35 از 40 حدیث، یعنی ابن حجر 40 تا حدیث نقل کرده درباره امیرالمومنین سلام الله علیه، صفات و فضایل امیرالمومنین 40 حدیث نقل کرده. در باب دوم در فصل دوم از باب نهم، پس باب نهم فصل دوم کتاب از سوائق المحرقه که 40 حدیث آورده، این 35مین نشه. این حدیث که الان نقل کردیم ایشون هم اونجا آورده، کتابی که بنده دارم صفحه 157. پس این هم شد یک حدیث. حالا با مدرکش خواستم این منابعش و اینا کاملا برای دوستان روشن باشه. حدیثش بعدی هم که نقل کرده است والذی نفسی بیده، پیامبر فرموده است قسم به خدایی که جانم به دست اوست، لتقیمن الصلاه و لتؤتن الزکاه او لابعثن الیکم رجلا منی او کنفسی. الحدیث حالا خطاب به یک گروهی است که یا این کارا رو انجام میدید یا من یک نفری رو به سوی شما میفرستم که از من است، حالا یا به بیان دیگری مانند نفس من است. این را از عبدالرحمن ابن عوف نقل کرده، یعنی راوی این حدیث عبدالرحمن ابن عوف، و در پاورقی آدرس داده، حدیث 6133 از جلد ششم کنز العمال، کنز العمال متقی هندی. بعد می‌فرماید و حسبک، این تکه‌ای که الان می‌خوانم خوب دقت کنید، و حسبک، یعنی بعد از ذکر آدرس حدیث این جمله را ایشون تو پاورقی بیان می‌کنه جناب شرف الدین، میگه کافی است شما را حجتن الا ان علیان کنفس رسول الله. حالا این حدیث که نقل کرد که نفسی یا نفس پیغمبر هست، میخواد یه دلیل محکمی براش نقل بکنه. این سبک شرف الدینه. دقت کنید ایشان در مراجعات، من تا اونجایی که بنده دیدم، برای سند محکم کردن سند روایت دوتا کار کرده. خیلی خودش را درگیر بررسی رجال اینها نکرده، خیلی مفصل میشه دیگه یکی یکی به اون را بحث کنه، خیلی متعرض نشده. خب گاهی مثلا سخنان حاکم را نقل میکنه، احمد ابن حنبل را نقل میکنه، دیگران نقل میکنه که گفتن اینا صحیحه، استناد میکنه به صاحب نظران علم حدیث اهل سنت، گاهی اینجوری. و بیشتر روی کردش اینه که به تعدد الاحادیث، به کثرت الروایات، که اون وقت این کثرت روایات که روایت متعدد باشه یک قاعده ای وجود داره، قاعده علم الحدیث در بین اهل سنت، که اگر حتی سند هم ضعیف باشه ضعفش به خاطر ارسال باشه، مرسل باشه، یا جهل مجهول باشه، مثلا در این سند افرادی هستن که مجهولن، مثلا این ضعفش به این خاطر باشه، یا مرسل باشه یا مدلس باشه، یعنی در بین روات تدلیس کننده مدلس باشه، اینها رو اون قاعده رفع میکنه. یعنی یه قاعده ای وجود داره، کتاب تدریب و راوی، حالا از جمله کتاب های معتبر علم الحدیث اهل سنت که کتاب درسی و خیلی جمع جور خوبیه، کتاب تدریب و راویه که شرحیست بر تقریب ان نواوی، متنی داره خیلی مختصره، هر میشود که ابو صلاح نواوی و ایشون اینو شرح کرده، یک جلد کتابه. اینایی که من دارم عرض میکنم همه اونجا هست، حالا جای دیگر هم هستش ها، ولی خب اونجا که کتاب معتبریست. و حتی همین ناصرالدین البانی، ناصرالدین البانی که از محدثین سلفی معتبر و مهم معاصره، یعنی خیلی روی این صاحب باز میکنن، کتاب دارد سلسله الاحادیث صحیحه، سلسله الاحادیث ضعیفه، یعنی مجموعه احادیث صحیح را مجموعه احادیث ضعیف را ایشون آورده. ایشان هم به این قاعده استناد کرده است در حدیث همیشه ثقلین، یعنی جواب داده است به یه عالم قطری، میگه من رفتم سفری در قطر، یکی از علمای اونجا یه جزوهی به من داد در رد حدیث ثقلین، اون آقا جزوهی نوشته بود در رد حدیث ثقلین را به من داد، من خوندم فهمیدم این ناشیه، تازه کاره ایشون میگه، این آدم تازه کاریه. اولا به همه روایات رجوع نکرده، چند تا را دیده، یکی از ناشیگریش اینه که این تتبعش کافی نبود. بعد حالا مهمش اینجاست، بعد میگه و ثانیاً غفلت کرده یا نمیدانسته از یک قاعده ای که بین علمای حدیث مطرح است که اگر احادیث احیاناً سندهاشون ضعفی داشته باشه، یقوی شواهد داشته باشد، تعدد داشته باشد، تقویت میشه، جبران میشه اینا. لذا مرحوم شرف الدین از این استفاده کرده، از این قاعده احادیث زیاد نقل میکنه. دقت کنید میفرمایید یکیش اینه، یکی هم که خب شواهد میاره، این هم قاعده دیگریه، یقوی بعضها بعضا را داریم، این صحیحان به شواهدهی او به شاهدهی، حتی سختگیرترین عالمان سلفی اینجوری میگن. این کتاب منهاج السنه ابن تیمیه را که چاپ کردن یه آقایی هست تحقیق کرده، محمد ایمن شبراوی، اینو چاپ کردن، عربستان هم چاپ کردم، اینو من دارم، خریدم از نمایشگاه که میرفتیم گرفتم، خیلی به درد میخوره. ایشان که آدم خیلی سختگیری هست و این روایات را معمولا قبول نمیکنه، گاهی با همین قاعده میگه آره این مثلا حدیث دیگه چون شاهد داره صحیحه. یا اون فیصل نور، اون فیصل نور هم کتاب الامامت و النس هست، کتابی هست به نام الامامت و النس، اینم از معاصرینه، اونم همین جوره، یعنی گاهی هی خدشه میگیره، نهایتا میگه خب به هر حال این مقدار دیگه باید قبول بکنیم، یعنی حداقل قضیه است. پس مرحوم شرف الدین رو مد نظر شریفتون باشه، برای روایاتی که استفاده کرده از چند تا قاعده و روش استفاده کرده برای اعتبار اینا، که کثرت، تعدد، یکی وجود شاهد، شاهد معتبر، یعنی ولو کسی بیاد این حدیث را سندن خدشه کنه، میگه خب این مضمونش جای دیگری که معتبره آمده، این دیگه مناقشه ای نداره. یکی هم که خب استناد بکنه به تصحیح علمای شاخص اهل سنت، که قبلا عرض کردم که مثلا میگه مثلا همینجا بگوید ذهبی، ذهبی هم خب میدونی آدم سختگیریه، سلفیست، و به قول یکی از علمای اهل سنت که صاحب کتاب همون فتح الملک العلی، که بازم عرض میکنم اون کتاب رو بخونید دوستان، فتح الملک العلی به صحت حدیث باب و مدینه العلم علی، قواعد علم الحدیث را اونجا برای اثبات صحت حدیث آورده، بسیار کتاب ارزشمند کاربردیه. یعنی شما اگه برید یک کتاب درایه و علم الحدیث بخونید، قواعد را میگه دیگه، مصداقا رو مشخص نمیکنه اونچنان کم، ولی اینجا نه، اینجا آمده کاملا رو مصداق پیاده کرده این قواعد را. دقیقاً می‌فرمایید اونجا وقتی که به ذهبی میرسه، ایشون تصریح داره، میگه این ذهبی فلان حدیث را راجع به علی ابن ابی طالب که حاکم صحیح میدانه، ایشون ضعیف میدانه، هیچ اشکالی ندارد الا اینکه از فضائل علی ابن ابی طالبه. برای هیچ مشکلی نداره. یعنی زهری اصلا چنین آدمیه که وقتی یک حدیثی برمیگرده به امیرالمومنین انگار دیگه سختشه که اینا قبول بکنه. میگه ولی حالا خدا بیاد، ولی کی بیاد بگه این درسته. زهری میگه نه، این فی نفسی شیء، فی نفسی شیء. حالا زهری که چنین آدمی هست، اینجا چی مثلا مرحوم شرف الدین استناد کرده، میگه ایشون هم تصریح کرده به صحت این حدیث، گاهی هم اینجوری استفاده میکنه. پس چی شد این روش مرحوم شرف الدین؟ تعدد الروایات، کثرت الروایات، یکی دوتا نیست، زیاد نقل میکنه. ثانیاً از تصحیح اشخاص مطرح در مورد صحت احادیث استفاده میکنه. ثالثاً به شواهد، یعنی وجود شواهدی که مضمون این حدیث در دلیل معتبر آمده، اینجا از این استفاده کرده. چی میگه؟ میفرماید و حسب کرد حجتن علا ان علیان که نفس رسول الله، کفایت میکنه شما را. چطور الان قبلش گفتش که حدیث ثقلین شاهد است بر چه؟ علیان مع القرآن و القرآن چی؟ مع علیه. یعنی فرض کنید که این حدیث علیان مع القرآن و القرآن مع علی سندی ضعیف باشه، حدیث ثقلین به اون محکمی همین را بیان میکنه، این مضمون اونجا هستش. در ما نحن فی همین حدیث علی نفسی یا که فرمود که لعب اصلا رجلن الیکم رجلن منی او کنفسی، حالا باید شاهد میاره. شاهدش چیه؟ آیه مباهله. میفهمد حسب که حجتن علا ان علی کنفس رسول الله آیت المباهله علا ما فصله الرازی فی معناها من تفسیر الکبیر، تفسیر فخر رازی مفاتیح الغیب صفیه فلان جزء فلان. خب ولا یفوتن نکه، رضوان خدا بر شرف الدین واقعا، ولا یفوتن نکه ما ذکرناه فی مباحث الآیه من کلمتنا الغراء. ببینید دیگه حد اکثری پروپیمان میگیره، میگه از دست نده شما درباره آیه مباهله، از دست نده، لا یفوتن نکه چه چیز را؟ ما ذکرناه، اون چرا که ما ذکر کرده ایم درباره این آیه، فی مباحث الآیه کجا ذکر کرده ایم؟ من کلمتنا الغراء. یعنی چی؟ اگه گفتید کی بلده؟ آفرین، کلمت الغراء یک کتاب داره ایشان، الکلمت الغراء فی فضیلت زهراء سلام الله علیها. یعنی ایشان کتابی نوشته است، اولین آیه ای که اونجا آورده آیه مباهله است. میگه حالا مباحثی که ما اونجا آوردیم از دست ندهید. چیه اون مباحثی که ایشان اونجا آورده؟ حالا به هر حال اجازه بدید من یه مقداری از مباحث ایشان را خدمتتون عرض کنم که حقیقتاً قلم بسیار زیبا، شیوا و عالی است. همین اولین آیه است، این کتاب است، الکلمت الغراء. این خب آیه را که نقل میکنه، الفصل الاول فی آیه المباهله و هی قوله عز من قائل فی سوره آل عمران آیه شریفه فمن حجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. سوری آل عمران آیه 61. اجمع، دقت کنید اینجوری وارد میشه بحث، اجمع اهل القبله حتی الخوارج منهم، اهل قبله این مسلمان ها حتی خوارج اجماع دارن بر چه؟ الا ان النبی صلی الله علیه و سلم لم یدعو للمباهله، دعوت نکرد برای مباهله، من النساء سوا بزعته زهرا و من الابناء سوا سبتیه و ریحانتیه من الدنیا و من الانفس الا اخاه الذی کان منه بمنزلت هارون من موسی. از انفس هیچ کس را دعوت نکرد الا برادرش که نسبتش حالا جالب است. ببینید این زرنگی زیرکی است. خود اخوت حدیث داره، منزلتش مثل هارون به موسی باز حدیث داره، یعنی در خلال این داره آدرس میده به اون احادیث، منتها صورت خیلی مختصر. فهاولای اصحاب هذه الآیه به حکم ضروره، مصادیق این آیه همینان دیگه هست دیگه نیست، التی لا یمکن جحودها، این دیگه از ضروریاته، نمیشه ایرا این کار کرد بگیم نه آقا مصداق دیگه هم داره یا اینا نیستن. لم یشارک هم فیها احد من العالمین، هیچ کس در این خصوصیت شریک نبود با این افرادی که اینجا ذکر شده، این امیر المؤمنین فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام. کما هو بدیهی لکل من علم به تاریخ المسلمین، هر کس که از تاریخ مسلمان ها آگاه باشه، میخواد مسیحی باشه میخواد مسلمان باشه، تاریخ را بخونه، فقط همین، آگاه به تاریخ اسلام اگر اینا بدانه میدونه که این قابل انکار نیست. و بهم خاصتا نزلت لا به سواهم، این در خصوص اونها نازل شدن نه دیگران. و با هل النبی صلی الله علیه وسلم بهم خصومه من اهل نجران فبهلهم، با اونا با هل خب میدونه دیگه، اونا حاضر نشدن، حضرت آمد اونها منصرف شدن از مباهله، حالا عبارتشون حل کرده. خب حالا و امهات المؤمنین رضی الله عنهن کن هین ازن فی حجراتهی صلی الله علیه وسلم، اونا بودن زنان پیغمبر بودن ولی نیوردشون اونها را. فلم یدعو واحدتن من هنه و هنه به مرعا منه و مسمعن، جور نبود که بگیم حالا اینا نیستن، نبودن، دسترسی نبود مثلا، نبودن. ولم یدعو صفیه، نه فقط زنان و همسران را دعوت نکرد، صفیه را هم دعوت نکرد. و هی شقیقت و ابیه و بقیت و اهلیه و لا امهانی، امهانی را هم دعوت نکرد. ذات الشأن والمکانه و هی کریمت و عمه الفارج لهمه ذل عیاد التی هی من المسلمات. حالا اینا را فضایلشون هم بیان میکنه، اینا شخصیت های کمی نبودن صفیه و امهانی. ولا دعا غیرها من عقائل شرف والمجد، هیچ یک از عقیله ها یعنی آدم های برجسته را هم دعوت نکرد از زنان. و از می شود خدمتتون که کما انهو لم یدعو مع سیده، حالا در بین زنان فقط فاطمه زهرا را آورد، هیچ کس دیگه را نیاورد، نه همسرانش را، نه صفیه را، نه امهانی را نیاورد. ولم ید کما انهو لم یدعو مع سیده شباب الجنه احدا من ابناء الهاشمیین، از پسران و فرزندان هاشمی هیچ کس نیاورد جز امام حسن امام حسین. الا انهم کانوا، اونا هم آدمای کمی نبودن. اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، خیال نکنی حالا اونا هم آدمای مهمی نبودن، بچهای خوبی نبودن، بچهای خلف اونا هم بودن، و اینا نیور آیه قرآن. ولا دعا احدا من ابناء الصحابه، نه از هاشمیین کسی دیگه رو آوردت بچه‌هاشون، نه از صحابه. علا کثرتهم و وفور فضلهم، صحابه هم آدم های برجسته ای بودن و آقازاده بودن دیگه، هیچ کس نهورد اینا دعوت نکرد. و کذالک لم ید من الانفس مع علیین امهو عباس و سن و عویه العباس ابن عبد المطلب و هو شیخ الهاشمیین و اجود القرشیین و اعظم الناس عند رسول الله صلی الله علیه وسلم، چنین شخصیتی بود عباس ولی او رو نیاورد. بل لم یدعو احدا من کافت عشیرته الاقربین، از عشیره اقربینش که خاندان عبدالمطلب باشه هیچ کس نیاورد. ولا واحدا من السابقین الاولین رضی الله تعالی عنهم اجمعین، از صحابه که جز سابقین اولین هم هیچ کس نیاورد. و کانوا به مرعا من المباهله و مسمعین، هم بودن حاضر بودن او نیاورد. و منتدا من اهلها و مجمع، فلم ینتدب واحدا منهم مع من انتدبهم الیها، هیچ کس از اونها رو نیاورد. بل لم ینتدب احدا من سایر اهل الارض، هیچ جای دنیا را کسی را نرب بیاره کره زمین به طول و الارض. و انما خرج، انما بخشید، خرج صلی الله علیه وسلم کما نس علیه الرازی تفسیر الکبیر و علیه مرتون من شعر اسود، یک ردای بر دوش پیغمبر بود از پشم بود، اینجوری خارج شد. و قد احتزن الحسین، حضرت امام حسین رو به بغل گرفته بود. و اخذ بید الحسن، دست امام حسن رو هم گرفته بود. و فاطمه تو تمشی خلفه، حضرت زهرا پشت سر پیغمبر حرکت میکرد. و علیون خلفه ها، امیرالمومنین هم پشت سر فاطمه زهرا به این هیئت وارد شدن برای مباهله. و هو یقولو، دقت کنید، و هو یقول، یعنی پیغمبر میفرمود اذا انا دعوت فامنوا، دعای من کافی نیست، برای مباهله شما هم دخالت دارید، شما هم باید آمین بگید. یعنی اگر اونا آمین نمیگفتن مباهله شکل نمیگرفت، نمیتونست پیروز بشه. مباهله پیغمبر که بر اونا غلبه میکنه، فرمون نه شما هم آمین بگید، من دعا میکنم شما آمین بگید. فقال اسقف نجران یا معشر النصارى انی لارا وجوها لو سأل الله ان یزیل جبلا لازاله بها. من یک چهره هایی را دارم میبینم که اگر اینها بخوان از خدای متعال که کوهی را از جا بکنه، کوه جا کم میشه. این آدمایی هست. فلا تباهلوهم فتهلكوا، اگه مباهله کنید از بین میرید. ولا یبقى علی وجه الارض نصرانی الا یوم القیامه، نسلتون صاف میشه. بنابراین این کار نکنید. حالا اینا همه را از کردم، میگه که راضی همه را آورد. بخن بخن به 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 ان من وقف على هذه الوهله العظيمه والروعه الشديده التي رهقت، حالا من بعضی لغاتو منم نمیفهمم، دارم میخوانم فقط کیف میکنم به این شیوهایش دیگه، اینقدر ایشان فصیح بوده، خب عرب بوده دیگه، عرب اصیل لبنان. رهقت اعلام نجران و ممثل دینها و دنیاها به مجرد ان برز اصحاب الکسال مباهلت، همین که اینا آمدن به میدان برای مباهله، اینا را تردشون کردن دیگه، اینا جرأت نکردن بمانن برای مباهله. یعلم ها، حالا هر کس که من وقفه، هر که این مطلب را دقت کنه آگاه بشه، یعلم ان لمحمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه و علیهم جلالتون ربانیتون تقشل ابساره، یک جلالت الهی دارن که چشمه ها را میزنه. چشمه ها وقتی را میبینه دیگه نمیتونه، مثل خورشید هست، به خورشید نمیشه نگاه کرد، به ماه میشه نگاه کرد. بله. و مهابتون روحانیه یخفز لها جناح و ذل و سقا، یک ابهتی دارن که در مقابل ها چی میشه، بال خضوع و خشوب در مقابلشون میگسترانن. الا ترا اولای کل ابطال، ابطال یعنی همون نصارا، و هم ستون فارسن، 60 نفر بودن، من اسود ارمشهد که سر، من اسود نمیدونم چی از این لغت چون بخوانم، و لیوس الوقا کیفر تعدد فرائس هم، چطور اینها به خود لرزیدند و نتونستن مقاومت کنن. خب حالا اینا رو ایشون دارید، طول میکشه با همش بخوانم. خوب دقت کنید، این نکات استدلالی ایشون زیباست. و انت تعلم ان مباهلته صلی الله علیه وسلم بهم و التماسه منهم التأمینه علا دعایهی به مجردهی لفضل عظیم، این که حضرت فرمود شما آمین بگید، خودش داله بر فضل این بزرگوارانه. این یک. دو، و انتخابه ایاهم لهذه المهمت العظیمه و اختصاصهم به هذا الشأن الكبير و ایثارهم فی علا من سواهم من اهل السوابق فضل علا فضلن، اینم فضل دوم که فقط اونا رو گزینش کرد، هیچ کس گزینش نکرد. لم یسبقهم الیه سابق ولن یلحقهم فیه لاحق، نه کسی در این فضیلت قبلا شریک بوده نه بعدا، از مختصاتش. این شد دوتا. سه، و نزول القرآن العزیز آمرن بالمباهله بهم بالخصوص، اینی که در قرآن آمده، میشد یه حدیثی بر پیغمبر بیاد مثل قرآن؟ نمیشد دیگه، تو متن قرآن همه میخونن، میشد یه حدیثی چیزی بر پیغمبر بیاد شما این کارو بکن، یعنی مباهله آیه نداشته باشه با یه حدیثی بر پیغمبر بیاد. دقیق میفرمایید تو قرآن آمده، میگه این فضل سومیه. بله، یزید و فضل المباهله ظهورن. خوب دقت کنید، این شد چند تا آقا؟ آقای محقق این شد ست. و هناک نکتتون یعرف و کنها علماء البلاغه، نکته ای وجود داره که عالمان بلاغت به کنهش توجه میشن. و یقدر و قدرها الراسخون فی العلم العارفون به اسرار القرآن، آدمایی که راسخ در علمند و اسرار قرآن میدونن، اینی که من میخوام بگم حالشون میشه این نکته را. و هی ان الآیت الکریمه ظاهرتون فی عموم الابناء و النساء و الانفس، ظاهر آیه عامه دیگه، ابنا انا، نسا انا، انفو سنا، جمع مضاف به معرفه از سیاق العمومه عند الکافه شیعی و سنی، هیچ اختلافی درش نیست. جمع مضاف به معرفه از ادوات سیاق العمومه، و اینجا اینجوریه دیگه، ابنا انا، نسا انا، انفس انا، کما یشهد به علماء البیان ولا یجهله احد ممن عرف ان الجمع المضاف حقیقت فی الاستغراق. خب حالا سوال، چرا این افراد خاص صیغه عموم و استغراق جمع براشون ذکر شده؟ چه وجهی داره؟ چرا خدا این کار کرده؟ چرا این کار کرده؟ نمیگفت ابنا انا، میگفت مثلا فرض کنید که صیغه تثنیه می آورد، یا مثلا نسا را جمع نمی آورد، یه تعبیر دیگه نمی کرد، چرا جمع آورده؟ و انما اطلقت هذه العمومات علیهم بالخصوص تبیانا لکونهم ممثل الاسلام، اینها ممثل اسلام هن، یعنی تابلو اسلام هن. یعنی اسلام راستین در وجود اونها تبلور داره. و اعلانا لکونهم اکمل الانام، اعلان اینه که اینا از همه آدم ها کامل ترن. و ایزانا بکونهم صفوت العالم، اینا گزیده های عالم هند، اینایی که آوردم اینا، یعنی خدای متعال اینا اینجور میگه میکنن. و برهانا علا انهم خیرت الخیره من بنی آدم، اعلان اینه که اینا گزینه شده از گزینه شده های از اولاد آدم هند. یعنی اول یه قربال شده، گزینه شده، اومدن انبیا شدن دیگه، از بین اونها دوباره این چهار نفر اینجور گزینه شدن از بین اولیاء الهی. خب و تنبیها الی ان فیهم من الروحانیت الاسلامیه و الاخلاص لله فی العبودیه ما لیس فی جمیع البریه، یک روحانیت و اخلاصی در وجود اینا هست که در کل آدمای دیگه وجود نداره. و ان دعوتهم الى المباهله به حکم دعوت و ان دعوتهم به حکم دعوت الجميع، یعنی همه آدمای خوب دنیا را پیغمبر می‌خواست جمع کنه، همینا که آورده دیگه همه هستن، این نماینده همه هستن. و حضورهم خاصتا فیها منزل منزله حضور امه عامتا و تامینهم، یعنی آمین گفتنشون، الا دعایی مغن عن تامین من عداهم و به هازا جازت تجوز به اطلاق تلک العمومات علیهم بالخصوص. این که عام را ذکر کرده است در این خصوص به خاطر این ویژگی هاست، این ویژگی ها مجوزه که عام را ذکر بکنه، مصادیق خاص را اراده بکنه. و من قاس علا اسرار الکتاب الحکیم و تدبرهو و وقف علا اقرازهی، هر کس که قرآن را خوب غور کرده باشه، مطالعه کرده باشه، وقف علی اقرازه یعلم ان اطلاق هذه العمومات علیهم بالخصوص انما هو علی حد قول القائل، این از این بابه شاعر قائل از علم شرکی علمای ظاهرا دوران جاهلیت و اینا باشه، یا اگر جاهلیت هم نیست به هر حال ادیبه، آنان یادم نیست. لیس علی الله بمستنکری ان یجمع العالم فی واحدی، بر خدا دشوار نیست، منکر نیست که چیکار بکنه، عالم را در یک واحد قرار بده. این از این بابه، یعنی همه را در اینا قرار داده. ولذا قال الزمخشری فی تفسیر الآیه من کشافهی و فیه دلیل لا شیء اقوا منه. زمخشری دیگه، زمخشری که شیعه که نیست، تفسیر آیه میکنه، گفته است که وفیه در این کلام الهی دلیل است، لا شیء اقوا منه الا فضل اصحاب الکسا علیه السلام. این آیه مبارکه اینجور دلالت میکنه. کشاف آدرس داده، تفسیر کشاف جلد 1 431. خب حالا یک نکته دقت کنید دوستان، اینا را حقیر هم تو کتاب همون براهین و نصوص آوردم البته اینا را، ولی خب این شیوایی بیان مرحوم شرف الدین اون کتاب براهین و نصوص قبلا خدمت رو عرض کردم، حالا عذرخواهی میکنم، من گاهی بالاخره آثار خودم را معرفی میکنم، خدا شاهده که برای خود ستایی نیست، برای اینه که به هر حال باید گفته بشه دیگه، دوستان بدونن که چیه قصه اینها. بله، چون بعضی از آقایون نمیدونن گاهی. این کتاب براهین و نصوص 4 برهان عقلیه، بقیهش نصوصه، اسمشو گذاشتیم براهین و نصوص. من گلچین کردم بر فهم خودم ها، بر اساس فهم خودم اونایی را که دیگه زبده تر بوده آوردم. 4 برهان، یکیش برهان افضلیته، یکیش برهان اسمته، یکیش برهان و علم الجامعه، یکی برهان المعجزه است. یعنی چون امیرالمومنین معجزه داشت پس امامه، چون علم جامع کامل داشت پس امامه، چون افضل الصحابه بود پس امامه، چون معصوم بود پس امامه. این برای این قواعده، یعنی حد وسط ایناست. اون وقت من آوردم که گفتم خب افضل بود به چه دلیل، معصوم بود به چه دلیل، از این آیه مباهله استفاده می شود، هم اسمت امیرالمومنین هم افضلیت امیرالمومنین، هم اسمت فهمیده می شه هم افضلیت. اینا به خاطر این اونجا بندم آوردم. حالا نکته زیبا، یه لحظه صبر کنید آقای مشتاق آزاده، فعلا من اینو به آخر برسانم. این آیه مباهله 2 پیام، 2 مدلول داره در بحث فضیلت و افضلیت، دقت می‌فرمایید. یکیش این هستش که اهل المباهله که پیغمبر با خودش آورد از همه افضل بودن، همونطوری که مرحوم شلبتین فرمودن. دومش این است که امیرالمومنین بر اهل مباهله هم افضل است، یعنی ایشون بر فاطمه زهرا افضل است، بر حسنین افضل است. این نکته دوم این آیه مباهله است. اونجا فرمود ابناءنا نساءنا، اینجا میفهمد انفسنا. بقیت نکتتان یجب تنبیه لها و حاصلها ان اختصاص الزهراء سلام الله علیها من النساء والمرتضى من الانفس مع عدم الاکتفاء به احد. حالا این که میخوام بگم، حالا یه چیز دیگه من دقیقاً عجله کردم، خدا رحمت کنه، ببین چقدر دقیقه، ما باشیم همینجوری رد میشیم میریم دیگه. المیزان هم همینجوری است، علامه هم یکی از ویژگی های المیزان این نکات لطیف رو بهش دقت میکنه، سری رد نمیشه بره. این که مفهوم حالا خواستم بگم بعد میگه، الان این چیز دیگه است، ببخشید عجله کردم. میفرمایند که خب این نشان میدهد که حضرت زهرا سلام الله علیها به تنهایی افضل از همه زنهای دیگر مسلمان ها بود، چه بنی هاشم چه غیر بنی هاشم، و امیرالمومنین هم که خب به تنهایی بر همه مردهای دیگر افضل بود، ولی حسنن یکیشون اگر می آورد نمیشد، چون یکی افضل همه نبود، یعنی اگر امام حسن می آمد افضل بر غیر امام حسین بود، افضل بر امام حسین نبود. اگر تنها امام حسین را می آورد بر دیگران افضل بود، ولی بر امام حسن افضل نبود، لذا دوتا را آورده، نمتونست گزینش کنه یکی را بیاره. دقیق می فرمایید، چون افضل را انتخاب کرده آورده، اگر یکی از این دو بزرگوار می آورد خب دیگری هم بود دیگه، اون افضل را نیورد، دوتا را با هم آورده. می فهمند که بقیت نکتتون یجب تنویل و حاصله ان اختصاص الزهرا سلام الله علیه من النساء و المرتضا سلام الله علیه من الانفس ما عدم الاکتفا به احد السبتین علیهم السلام من الابناء دلیل علی ما ذکرناه من تفضیلهم، که گفتیم که این دلالت میکنه که اینا افضلن، لان علیان و فاطمه لما لم یکن لهما نظیر فی الانفس و النساء کان وجودهما مغنیا عن وجود من سواهما. امیرالمومنین که آمد انگار دیگه همه مردهای مسلمان ها و خوبا آمدن، فاطمه زهرا همینجور. به خلاف کل من السبتین، که یکی از اونا را اگه می آورد، فان وجود احدهما لا یغنی عن وجود الاخر، یکی از اونها وجودش مغنی از دیگری نبود، لتکافؤهما، چون اونا برابر بودن. احادیث هم داریم و احادیث معتبر هم داریم که علیون ابوهما افضل منهما، یعنی امیرالمومنین افضل است بر امام حسن و امام حسین، الا مثل همان در فضل، امام حسن و امام حسین فی الفضل سبا بودن و ابوهما افضل منهما. حالا یه نکته تو پرانتز بگم دیگه، ممکنه سوال بشه، چون اینا رو من بحث کردم، اینا دمات تو همون بحث افضلیت نه آوردین. بله، که بگن آقا مگه نمیگید شرط امام اینه که افضل از همه باشه؟ خب امام حسن امام بود، امام حسین که در زمان ایشون امام نبود که، امام ناطق، امام صامت بود، ناطق که نبود که، مگه اینا مساوی در فضل نیستن تو بزرگوار؟ اون افضلیت خدشه میخوره که گفتید امام باید چی باشه؟ باید افضل باشه، افضل معموم باید باشه. خب امام حسین معمومه، امام حسن امامه، شما هم که حدیث دارید که در فضل سوا هستن، او قاعده ی افضلیت رو وقتی جا استثنا میخوره. کی میتونه جواب بده؟ نه خب در زمان خودش دیگه، امام مجتبی سلام الله علیه وقتی که امام شد بعد از امیرالمومنین، خب امام حسین هم که بود. نه بزرگ، نه ببینید، دانم قاعده این استش که امام حسن با امام حسین برابرن در فضیلت، چه زمان پیغمبر چه بعد از پیغمبر، امام باید افضل باشه. خب امام حسن امام است، افضل از امام حسین نیست. اینو دارم عرض میکنم، زمان بعد از پیغمبر اکرم، بعد از امیرالمومنین. در چی تقدم، در چی یعنی سنشون، یعنی اکبر و سنه، میفهمن اکبر و سنه. خب میدونم چرا مقدمه، خب امام باید افضل باشه دیگه، ایشون باید امام همه میشه الا امام حسین، چون به افضل ایشون نمیشه دیگه، امام باید افضل باشه. ها خب همین، پس شما هم میفرمایید که ایشان چون تقدم زمانی داشت اکبر و سنن بود، این میشود یک وجهی برای افضلیت، چون افضلیت گاهی لنفسی است گاهی لغیرهی، همیشه لازم نیست افضلیت لعجل نفسهی باشه. اندل و غلافل مجتمع اگر یک وجهی باشه که یه نوع افضلیت به شمار میاد، کفایت میکنه برای اینکه امام سیاسی باشه. امام علم که نبود، امام سیاسی، امام زهد که نبود، امام عصمت که نبود، اونا که مثل هم بودن. اما در اینکه ایشون متولی امر است، به یده امر است که میشود اون بعد سیاسی امامت، این همین مقدار کفایت میکنه، یعنی همین مقدار تقدم افضلیت غیریه نه افضلیت نفسی کفایت میکنه، یعنی اون مشکلی وجود نمیاد. خب حالا میفهمن که ولو دعا احدهما دون سنوهی، سنو یعنی اون برادر رو میگن سنو، هر دوشون یه مادر دارن یه پدر دارن میگن سنو، دون سنوهی کان ترجیحاً بلا مرجحن، اگر امام حسین هم می آورد، امام حسن هم می آورد، ترجیح بلا مرجح بود و به عکس شما کذا. و هازا ینافی الحکمت و العقل، آدم حکیم ترجیح بلا مرجح که نمی کنه که. پس این هم یک شاهدیه که آیه شریفه دلالت می کند که امیرالمومنین افضل هم است، فاطمه زهرا افضل هم است، اما حسنن باید با هم باشن، چون اگه یکی می آمد افضل بر اون دیگری نبود، افضل بر بقیه بود. حالا بعد از این نکته اون که عرض کردم میرسه، اینا خواهش کنم دقت کنید، وقتم داره میگذره. بقیه مما دلت علیه الآیه من خصائص علیین سلام الله علیه، امیر المومنین، خدا یا امیر المومنین به دادمون برست دیگه، من خودم هم میگم هیچی ندارم، هیچ، دستم خالیه، کمک کنید دیگه. لحظه مرگ روایات داریم، لحظه سوال و جواب روایت داریم، در صراط روایت داریم. امید داریم به آقا امیرالمومنین که انشاءالله دستمون رو بگیریم. بقیه مما دلت علیه الآیه من خصائص علیین علیه السلام فضلون فضلون تزمحل دونه الخصائص، یک فضیلتیه که همه فضیلت ها اینجا اضمحلال پیدا میکنه، در این فانی میشه این فضیلت. و تفنا فی جنبهی الفضائل و المناقب، همه فضائل و مناقب اینجا فنا میشه. یک فضیلت، یک خصیصه ای هست در این آیه، الا و هو کونه نفس النبی صلی الله علیه و آله و سلم و جاریان به نص آیه مجراه، به نص این آیه امیرالمومنین جاری مجرای پیغمبره. الفضل الذی تعنو له الجباه بخوعا، یک فضیلتی است که این پیشانی ها خضوع میکنه، یعنی سر به خاک میاره در مقابل این فضیلت. و تتأمنو لدیهل مفارق و خشوعن، چقدر شیوا و فصیح صحبت کرده، واقعا قلم خیلی فصیح. و یملع الصدور هیبتن و اجلالن و تساغر دونه الهمم یأسن ذالک فضل الله یعطیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. اون که به منزله نفس پیغمبره سرآمد همه فضیلت هاست. و انت هداک الله اذا عرفت ان الله تبارک و تعالی قد انزل نفس النبی و اجراها فی محکم الذکر مجراها لا ترتاب حین اذن فی انه افضل الامه و اولاها به رسول الله حیا و میتا، از همه امت نسبت پیغمبر چه در زندگی چه در بعد از حیات پیغمبر اولاست، افضله. و قد صرح اولیاء و اهل البیت و اعترف اعداؤهم، هم اولیاء دوستان و هم دشمنان اعتراف کردند به دلالت الآیه على هذا تفضیل الخالق فی القرآن ذکره و طیب فی بینات الفرقان نشره، حتی ان الرازی فخر رازی مغرامهی به نقض المحکمات و هیامهی فی تشکیک و شبهات، با این که آدم بود که شبه و شک ایجاد میکرد، کارش این بود لم یناقش فی دلالتها علی هذا المقدار من تفضیلهی. شیعه به این آیه دوتا استدلال میکنه در افضلیت. چیه؟ اگه گفتید شیعه، علمای شیعه در استدلال به این آیه بر افضلیت امیرالمومنین دو تا استفاده میکنن. کی بلده؟ یکی افضلیت بر صحابه، بر همه صحابه پیامبر، دیگر افضلیت بر همه انبیاء الا النبی. این آیه شریفه دلالت میکند بر افضلیت امیرالمومنین هم بر همه صحابه و غیر صحابه و حتی الانبیاء غیر از پیامبر اکرم. آقای فخر رازی کلام سدید الدین همسی را هم عصرش بوده، رازیست، اونم رازیه، ایشون هم که رازیه دیگه، ری بودن ظاهرن هر دوتار. این فخر رازی میگه من یه نفر دیدم یا یه که در کلامش این را آورده، این مطلب را، و استدلال میگه محمود ابن الحسن الحمسی، حالا یا حمسی هم نه یا حمسی، اختلاف نظر. عبارت رازی رو نقل میکنه، میگه رازی هم این را قبول کرده. چی را قبول کرده؟ این که امیرالمومنین بر همه اصحاب ارتر برتره، فقط کلام آقای همسی رازی را در افضل بوده بر انبیا قبول نکرده. فخر رازی گفته اجماع داریم که انبیا بر غیر انبیا افضل، استنادن بل اجماع به این که انبیا بر غیر انبیا هر کس میخواد بشه افضله، گفته ما که حرف ایشان قبول نداریم که گفته است علی ابن ابی طالب به استناد به این آیه چیه؟ بر انبیا افضله. میگه ببینید در این که افضله بر صحابه از مناقشه نکرده، فقط اون افضله بر انبیا رو مناقشه کرده و کلامشون نقل میکنه. پس این آیه شریفه حالا ایشون در پاورقی مراجعاتشون آورده بود اشاره به این کتاب کرده بود، بحثم بحث خیلی زیبا و جالبی است، خدمتتون عرض کردم. نفس پیغمبر که شد تمام فضایل پیغمبر دیگه داره، الا اون چیزی که دلیل خاص داریم که مثلا میفهمد که نبوت مثلا استثناء شده، یا اجماع داریم غیر از این استثناء حدیث نبوت، اجماع داریم هم شیعه هم اهل سنت همه اجماع داریم که پیغمبر اکرم افضل البشر است، پیغمبر اکرم افضل الخلائق است، افضل البشر است. چون چنین اجماعی داریم، ادله داریم، امیر المؤمنین نسبت به پیغمبر یه درجه پایین تر به اون ادله. یعنی اگر ادله نمی داشتیم، ظاهر مدلول این آیه مباهله چه بود؟ انفسنا، شد برابری. ولی چون ادله دیگر داریم، از این تعمیم دست بر می داریم به خاطر اون ادله که پیغمبر اکرم دیگه صدرنشین این عالم ممکناته. توجه می فرمایید؟ بعد در مرتبه دو معلم اول عالم خلاص پیغمبره، معلم دوم امیرالمومنین سلام الله علیه. این بحث بود راجع به آیه مباهله. اگر شبهات و اینها را خواستید ببینید، اشکالات و این قلتای آلوسی و غیر آلوسی و اینها دارند، اینها را بنده در همون کتاب براهین و نصوص عرض کردم، آوردم خواستید اونجا مراجعه بفرمایید. خب وقت تمام شد از تای مجتبی زاده، شما نکته‌ای می‌خواستید بفرمایید؟ اگر همون کم و تیز چسبون آیه قرائتیه که می‌فرمایید کم و تیز چسبون، خب بفرمایید. بعد بفرمایید. خیلی خب، ایشون بفرمایید اگر نکته‌ای بود که عمومی بود من به دوستان عرض می‌کنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.